أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر آنها. در ارتباط با موضوع صحبتمون جامعیت دینمون و این که این آیین مقدس آیینی است که تمام اون چه که بشر به آن نیازمند است ملاحظه کرده و برنامه داده، همه اون چه که در ارتباط با مسائل معنویست، جهات جسمانیست، دنیویست، اخرویست، فردیست، اجتماعیست، آیینیست که به همه نیازمندی های بشر در همه ابعاد وجودیش پاسخ داده و برنامه داده. گفتیم جهتش هم خیلی روشنه، چون این آیین مقدس آیینیست الهی و از ناحیه حضرت حق و آفریدگار هستیست. بدیهیست که چون از ناحیه آفریدگار هستیست لذا بر همه اون چه که این انسان نیازمند است آگاه است و قدرت پاسخگویی براش هست و برنامه ریزی در جهت تأمین تمام نیازمندی های مادی، معنوی، جسمی، روحی، دنیوی و اخروی. این است مقصود از این که میگوییم این آیین مقدس آیینی است جامع. و بعد هم گفتیم انشاءالله صحبت خواهد شد که این آیین مقدس در همه وقت قابل اجراست، این چنین نیست که به زمان خاصی محدود باشه، به دوران خاصی، برای جمع خاصی، قشر خاصی. خیر، آیینی است که در هر وقت و برای همگان قابل اجراست. در این جامعیت ریز مطلب در حدی که میسور و متناسب باشد انشاءالله کم به کم صحبت خواهد شد، که می گفتیم از نظر اعتقادی تأمین کننده است. عالی ترین حقایق اعتقادی در این مکتب، از نظر اخلاقی تأمین کننده است. عالی ترین برنامه های اخلاقی در این مکتب است. از نظر اقتصادی تأمین کننده است. عالی ترین برنامه های اقتصادی و همچنین در تمامی شون، اون وقت در ارتباط با مسائل اعتقادی نسبت به خداوند متعال صحبت شد و گفتیم خدایی که در این آیین مقدس معرفی شده است ذات مقدسی است که هیچ عیبی، نقصی، جهلی، عجزی در او وجود ندارد و در هیچ مکتبی توان معرفی ذات مقدس حضرت حق به صورتی که در این مکتب شده است وجود ندارد. این ها یه قسمتش بحثای خاص حوزوی و تخصصی است، یه قسمت هم مسائلی است که برای عموم گفته میشه. در این مورد در ارتباط با علم پروردگار مقداری صحبت میشد. دیگه میخواستیم روز گذشته صحبت رو در این قسمت تمام کرده باشیم که وارد بشیم انشاءالله تو قسمتهای بعدی که اشاره شد، اما زمینه صحبت چنین پیش آمد کرد که یک بیان بسیار لطیف که همه بیاناتشون لطیف است از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در توجه دادن به علم حضرت حق گفتیم مناسب هست عرض کنیم و بعد این بحث تموم بشه، که بسیار تشریح حضرت تشریحیست قوی که مرد وقتی مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام کلامشون بعد از کلام پیامبر اکرم بی نظیر است، امیر الکلام است، کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام. اجمالا همه ما میدانیم و اینی که دو روز گذشته در این قسمت از صحبت هم قسمتی از آیات و مسائل مربوطه گفته شد که همه توجه داریم به حمدالله بر همه هستی حضرت حق محیط است، آگاه است، چون خلق کرده بر مخلوقش محیط دیگه، خالق است و بر اون چه آفریده است محیط است و به گونه ایست که اگر آنی اراده قیومیتش را از موجود و موجوداتی برگیرد او نابود خواهد شد، پوچ خواهد شد، که دیروز مقداری در این زمینه توضیح داده شد. حالا اون جملاتی که از حضرت در این قسمت به نظر رسیده بود که عرض کنم، دقت می‌فرمایید که آقا چجور در این زمینه مطالبی رو فرمودن، ریز مطلب رو بیان کردن و الا کلیت مطلب به حمدالله همه توجه داریم، یعنی همه میدونیم دیگه که ذات مقدس پروردگار بر همه چیز که میگوییم آگاه هست و دلیلش رو هم تا حدودی صحبت شد و توجه داریم، مطلب روشنه. منتها گاهی توجه کردن به ریز مطلب یک مقدار به انسان حالت خضوع و خشوع بیشتر در پیشگاه حضرت حق میدهد. توجه به آثار قدرت خدا، هم میدانیم که خداوند متعال تواناست، اما وقتی ریز میکنیم آثار قدرت پروردگار را، اون وقت است که میبینیم که فوق اون چه فکر میکنیم مهمه. آقا حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با این بحث در یک خطبه‌ای که بسیار خطبه عجیبی است، حضرت فرشته‌ها رو در این خطبه به عنوان اثری از آثار قدرت خدا تشریح کردن که اینا کیان چیان. از خلقت آسمان سخن گفتن. مسائل بسیاری در این خطبه شریف هست. خطبه 91 طبق شماره معمول نهج البلاغه ها در ارتباط با مسئله علم حضرت حق فرمودن عالم السر من زمائر المزمرین، یعنی اگر چنونچه افرادی یه مطلبی را خیلی بخوان تو خودشون نگه دارن، سری سری یک کسی یه مطلبی در نظرشه هیچ میخواد که بروز پیدا نکنه، جدیست در این که سری باشه، هر چند چنین تصمیمی داشته باشه و به نظر خودش این مطلب را در سر وجود خودش نگه بدارد، اوست که آگاهه. عالم السر من زمائر المزمرین. جملات رو اگر من بخوام با دقت‌های ادبیش صحبت رو کرده باشم یه مقدار مشکل خواهد شد، از جهاتی اینه که حدود مطلب از صورت بشم. و نجوى المتخافتین، خداوند متعال آگاه هست به نجوا و سرگوشی کردن و آهسته صحبت کردن افرادی با هم. یکی دو نفر کنار همن میخوان خیلی سری با هم حرف بزنن، خدا آگاه هست بر اون چی که با هم میگوین معلوم. و خواتر رجم زنون و عقد عظیمات الیقین، خداوند متعال آگاه هست بر اون چه که در قلوب انسانها خطور میکنه و بر اون چه که رسوخ داره. گاهی نسبت به یک مطلبی انسان خیلی مطلب براش قطعی روشن در قلب خودش جای داده، ملکه شده. گاهی یه مطلبی خطور میکنه به ذهنش، به ذهنم زد، خطور کرد بر تمام خطورهای مغزی و همه خطورهای فکری و قلبی و بر همه اون چه که ثباتی در قلوب دارد آگاه است. و مسارق ایماز الجفون و بر دزدی‌های چشم، یعنی گاهی چشم دزدکی نگاه میکنه، یه جوری نگاه میکنه که میخواد کسی نفهمه داره نگاه میکنه، هم میخواد به کسی نگاه کنه، به چیزی نگاه کنه، هم میخواد کسی متوجهش نباشه. اینو بهش میگیم دزدکی نگاه کردن. حضرت فرمان به تمام اون دزدکی نگاه کردنه چشم افراد خدا چیه؟ آگاه. خب معلومه، اینا بر همه معلومه، بیان ریزش گفتیم، یه مقدار با آدم توجه میده که بیشتر متوجه باشه که در پیشگاه کیست، در حضور کیست. و مسارق ایماز الجفون، که اینجا یک کلمه در ارتباط با توضیح این جمله برزتون برسد، برای بعضی مناسبه که بگم، ایماز اون روشنیست، اون لمعان است. اون وقت و مسارق ایماز الجفون، مسارق هم دزدی هاست، جفون هم پلک هاست، یعنی دزدی های روشنی پلک ها. اینجا مناسبش اینه که گفته بشه و مسارق، و به ذهن ما های جو میاد و مسارق ایماز العیون، یعنی اون دزدی های روشنی های چشم ها. ولی جفون فرمودن، پلک ها فرمودن، دو تا لطافت درش هست که تعبیر رو ازد عوض کردن. یکیش اینه که اون روشنی در ارتباط با پلک ها گویی عبور از پلک ها چون میکنه، اینه که به پلک ها نسبت داده میشه. و دیگر این که وقتی که عبور از پلک ها مطرح باشه، اون مخفی بودنش بیشتر در نظر گرفته میشه، که یعنی طرف میخواسته خیلی دزدگی نگاه کنه، یک کسی چیزی نفهمه نگاه کنه. در هر حال گفتیم از این خصوصیاتش میگذاریم. و مسارق ایماز الجهون و ما زمنت و اکشان القلوب و غیبات الغیوب و اون چه که پنهانی های از دلها در خود جای داده و در غیب غیب ها قرار گرفته و اون چه که گوش ها در استماع آن خود را تیز کرده که بشنود، به خاطر این که صداییست بسیار ظریف، بسیار لطیف، بسیار خفی. و ما اسقط لاستراقهی مصائخ الاسما و مصائف الذر و مشاط الهوام. عالم از خداوند متعال به محل زندگی موجودات بسیار ریز در تابستان و به مسکنشون در زمستان و آگاه است به همه هنین ها و همه رجع و برگشت و تردد ناله های افراد حزین که ناله می کنند و آگاه است به همه آثار قدم ها و صوت بسیار خفیی که از قدمی متساعد باشد و آگاه است به جایگاه میوه ها که چگونه می روید و منفسه ثمرت من ولائج غلف الاکمام و منقمع الوحوش من غیران الجبال. آگاه است به همه مخفیگاه های درندگان در کوه ها و بیابان ها و آگاه است به همه مرکز پشه ها در کنار درخت ها و بین برگ های درخت ها و آگاه است به مرکز رشد ورق ها از شاخه ها و آگاه است به همه اون چی که در ارحام قرار می گیرد و آگاه است به حرکت بادها که به همراه خود اوضاع و احوال خاصی دارند و تلاطمی به وجود می آورند و آگاه است به همه قطره های باران ها که در زمین متراکم می شود و آگاه است به همه تندبادها و گردبادها که به همراه خودشون اشیایی برمی دارند و آگاه است به اونچه که سیلها خراب می کنند و ویران می کنند و آگاه است به ریشه های درختها که در زمین ریشه می دوانند و آگاه است خداوند متعال به جایگاه همه پرنده ها در همه بلندی های کوه ها و آگاه است به خوندن و نطق همه پرنده ها در همه لانه هاشون در مواقع تاریک و در ظلمت ها و آگاه هست به آنچه که صدف ها در خود قرار دادن در دل دریاها و آگاه هست بر آنچه که تاریکی بر آن فرا می گیرد و آگاه هست بر آنچه که روشنی روز بر آن می تابد و آگاه هست بر تمام تاریکی ها و ظلماتی که فوق یکدیگر قرار گرفته و بر همه مراکز نور. آگاه هست بر اثر هر گام و قدمی و در ارتباط با هر حرکتی و نسبت به هر کلمه‌ای و در ارتباط هر لبی که تکان می‌خورد و در ارتباط با هر گیاهی که می‌روید و آگاه است به وزن هر ذره‌ای و آگاه است به همهمه‌های نفوس و آگاه است به اون چی که از درخت ها می ریزد از برگ ها و آگاه است به اون چه از خون ها که گره می خورد و منعقد می شود و آگاه است به همه اون چی که در اثر تولد به وجود می آید و آگاه از ذات مقدس حضرت حق به تمام اون چی که در ارتباط با همه هستی است و تمام این آگاهی ها و تدبیر همه کائنات او را هرگز به زحمت نمی افکند و اوست که قدرتش فراگیر، علمش فراگیر. بنابراین ذات مقدس حضرت حق در این آیین مقدس اونچنان معرفی شده است که حاصلش حرفی است که مکرر در این یکی دو روز گذشته گفتیم که نتیجه این شد که هیچ گونه نقصی، هیچ گونه عجزی، هیچ گونه جهلی، هیچ گونه ظلمی، هیچ گونه خلافی در ارتباط با ذات مقدس حضرتش راه ندارد. سبوح و قدوس. اینجا یک کلمه اشاره‌ای کرده باشم که یکی از بحث‌هایی که از این حرف‌ها مناسب است استفاده کنیم که با محافل عمومی خیلی مناسب نیست، برای بعضی از دوستان اشاره میکنم، این ریز مطلب به این کیفیت رد جمعی از فلاسفه است. جمعی از فلاسفه در ارتباط با علم خدا، علم خدا را به جزئیات به نحو کلی قبول دارم، نه این که علم حضرت حق را به جزئیات اونچنون که جزئیات جزئیاتند قبول داشته باشند. بعضی از فلاسفه این بیانات شریفه را دونام هست، یعنی خیلی ذات مقدس حضرت حق به همه جزئیات، به همه اونچه که در هستی هست، مسئله علم به جزئیات از طریق کلیات که دیگه اینا بحث تخصصی خودشو داره نیست، بلکه علم به جزئیات به گونه‌ای که در این بیان شریف دیدید که حضرت همینطور توجه میدن به مسائل ریز و به مسائل کاملا جزئی، به خاطر توجه به این که عظمت علم حضرت حق به گونه است که از وصف بیرون میاد. چطور هست مطلب، چگونه هست علم او، ما از علم خودمونم همینقدر میفهمیم، گاهی یه چیزی میفهمیم، میبینیم، میشنویم، کیفیتش رو درست نمیفهمیم تا چه رسد به خدا، اونجا هیچ اطلاع نداریم. ما کیفیت شناختمون به وسیله چشممون غیر از کیفیت شناختمون هست به وسیله حس لامسمون، هر دوش غیر از کیفیت شناخت است به وسیله حس شاممون، هر سش غیر از حس شناخت ماست، غیر از شناخت ماست به وسیله ذائقمون. یعنی در ارتباط با خودمون هم دانشی که ما پیدا میکنیم، این دانش یه رشته های مختلف داره، در نتیجه همش این میشه میگیم مخفی نیست بر ما، روشنه بر ما. بله، این مطلب مطلبی است که هم باید توجه داشته باشیم که چی بر خدا همه چیز روشن، اما چگونه نمیفهمیم. 11 قول در همین کتاب های معقولی دم دست بیان کردن که شخصیت های مهم از شخصیت های بشری اینها در ارتباط با علم خدا چی گفتن. حداقل 11 قول. حرف اینه که همه اینه که گفتن خیر، گفته هاشون گفته است که همچنان گفتن. هیچ چگونگی کار بر کسی مشخص نیست، روشن نیست، همچنان که ذات مقدس حضرت حق این چنین است، اوصاف ذاتی او هم این چنین است. و در هر حال اشاره به این جهت شد که از این بیانات شریفه تو اون مسائل مهمه علمی بسیار می شود استفاده کرد که فعلا در جهت اون و در اون صراط نیستیم. همینقدر خواستیم خودمون بیشتر توجه داشته باشیم که بله، ذات مقدس حضرت حق همچنون که بر همه هستی تواناست، بر همه هستی هم محیط و آگاه است، ریز و درشت و جزئی و کلی و ظاهر و باطن و همه شؤون هستی برای او روشن است. روشن برای او دیگه ظاهر و باطنی نیست، یکیست. برای او غیب و شهودی نیست، یکیست. آری علمش علمیست لایتناها، قدرت قدرتیست لایتناها. پس خدا در این مکتب اینجور معرفی میشه که در هیچ مکتبی توان چنین معرفی در ارتباط با حضرت حق وجود نداره. اون وقت دنباله این مطلبی که حالا عرض کردم، آقا حضرت امیر عرض بکنن پروردگارا، تویی که به این توصیف ها سزاواری، نه غیر تو. غیر تو سزاوار این توصیف هایی که گفتم نیست. اللهم انت اهل الوصف الجمیل و تعداد الكثير، ان نؤمل فخير مؤمل و ان ترجع فاکرم مرجو. تویی که این اوصاف از آن توست و خدایا تویی که هر چه ما به تو امیدوار باشیم جا داره، تویی که هر چه ما به تو رجا داشته باشیم به مورد است و به جاست. بهترین حقیقتی که مورد امید همگان باشی. و خدایا تو مرحمت کردی که زبان من به مدح تو گشوده شد و این مدح را برای دیگری هرگز شایسته نیست که گفته باشم. اون وقت در پایان این قسمت حضرت می‌فرمایند که خدایا هر که کسی رو معرفی میکنه، توصیف میکنه، به تعبیر من اون شخص توصیف شده مثل این که خودشو در وضعیتی میبینه که مثل اینکه توصیف کننده یه حقی پیدا کرده که حالا اینجور توصیف کرده، به جام بوده، درستم بوده، زمینه احسان و انعامی درست میشه. این طبع مطلبه وقتی نسبت به شخصیتی تعریف به جا، تعریف به مورد، تعریف صحیح بشه، طبیعی است که این زمینه است که اون شخصیت یه محبتی بکنه، لطفی بکنه. پروردگارا ولکل مسن علی من اثنا علی مصوبتا من جزاء او عارفتا من عطا. حالا خدا من تو رو توصیف کردم، حالا که من تو رو توصیف کردم، من از تو چی میخوام؟ امیدم اینه که تو چیکار کنی. اللهم ولکل مسن کذا، بعد و هازا، من چی میخوام از تو؟ وقد رجوت کدلیلا علی ذخایر الرحمه و کنوز المغفره. در ارتباط با این ثنایی که من تو را گفتم، ذات مقدست را این چنین توصیف کردم، اون چه از تو امید دارم چیه؟ امید دارم که راه رسیدن به رحمت‌های ذخیرت را برای من لطف کنی که من به اون رحمت‌های خاصه تو برسم و به گنج‌های مغفرت و بخششت مرا راهنمایی کنی. یه مقدار حالا واضح‌تر آخر این عبارت حضرت چنین فرمودن که پروردگارا حالا که این چنین است و من تو را چنین تعریف کردم، هازا مقام من افرده که به توحید الذی هو لک و لم ير مستحقا لهذه المحامد والمدا مماده غیرک. حالا خدایا من محتاجم، من محتاج بعد از این تعریف ها و توصیف ها از تو درخواست دارم. و بی فاقتون الیک، نیازمندی هایی دارم که فقط از دست تو برمیاد، از دیگری بر نمیاد. لا یجبر مسکنتها الا فضلک و لا ینعش من خلتها الا منک و جودک. حالا خدا من محتاجی که تو را این چنین توصیف کردم و این توصیف ها فقط شایسته توست که تو قدرتت بی نظیر، تو علمت بی نظیر، حالا من درخواست دارم، نیاز دارم، نیاز من چیه؟ چه بکنی در ارتباط با این توصیف و تعریف و تمجیدی که خودت توزل کردی؟ من این چنین تو رو تعریف کردم، فهب لنا فی هذا المقام رزاک. اینجا حضرت بقیه رو هم قاطی خودشون میکنن، خیلی لطیفه، یعنی خودشون توصیف کردن. تا اینجا هم حرفایی که گفتن مربوط به خودشون بود و با خود حرف میزدن. حالا که میخوان درخواست کنن چی میگن؟ حالا که میخوان درخواست کنن، اون درخواست ما برای خودشون و برای همه درخواست کردن. چی؟ فهب لنا فی هذا المقام رزاک و اغننا ان مد الایدی الی سواک. این دوتا کلمه. خدا از تو دو چیزی بخوام، یکی این که به کسی جز خودت محتاجم نکن، دستم رو به سوی غیر خودت دراز نکنم، نیاز که در من هست عنایت کنی که و اغننا ان مد الایدی الی سواک. اون وقت البته یکی اولش هم چی بود؟ فهب لنا فی هذا المقام رضاک. از تو درخواستم اینه که تو از من راضی بشی. مهم اینه، یعنی از تمامی خواسته ها، از تمامی نعمت ها، از تمامی الطاف پروردگار میتوان نتیجه گرفت از این بیانات حضرت در ارتباط با این مسئلهی که گفتیم و با این اهمیت حضرت مطالب و مطرح کردن. این است که از همه مهمتر این است که خداوند متعال انسان از انسان راضی بشه، رضایت خدا که خوب مشخصه. اگر خدا راضی شد از بندش، معلوم است وقتی که راضی میشه از کسی دیگه عذابی تو کار نیست. وقتی راضی میشود از کسی اسرارشو به اون میگوید، وقتی راضی میشود از کسی در جهت تکامل و رشد او همیجا و کمک او خواهد بود، وقتی راضی میشود از کسی هوای او رو داره، وقتی راضی شد از کسی هوای او رو داشت، تمام گرفتاری ها، ابتلاعات، رنج ها همه رو برطرف میکند و هر اون جمع که برطرف نشود باطنش براش خیر داره که حالا متوجه نیست، یه وقت میفهمد که همون گرفتاری به نفعش بوده. پس اینجور شد که از همه این حرف و این نتیجه رو حالا میخوایم بگیریم که اگر عزیزان تو این ماه ارزنده رمضان ساعاتی که انسان در ارتباط با پروردگار حالی توجهی حالت مناجاتی پیدا می کند، اگر خواست که مهمترین خواست را از خداوند متعال بخواد، عالی ترین حاجت را در نظر بگیرد، مهمترین خواست رضایت خداست که خدا از انسان بشه راضی. اگر خدا از انسان شد راضی دیگه معلومه هواشو داره و به نتیجه همه خیرات را برای او تقدیر خواهد کرد. این رضایت حضرت حق. فهب لنا فی هذا المقام رضاک و اغننا عن مد الایدی الی سواک. انک علی کل شیء قدیر. درخواست من رو وقتی خداوند راضی بشه از انسان، این کلمه هواره که من هر وقت میگم یه شعری یادم میاد که صد بار برید بعضی از دوستان خوندم، حالا بازم بد نیست بگم ذکر فضیلتی از مولا، که وقتی خداوند هوای کسی رو داشته باشه، خب معلومه وقتی پدری هوای بچه شده خب چقدر مواظب بشه یه برسه بهش، وقتی یه بزرگی هوای کوچیکی رو داره. وقتی هوا رو میگم از این شعر یادم میاد معمولا، حالا چی شده که تداعی میشه، و اون شعر اینه که وقت میگیم که خدا وقتی که هوای آدم رو داره، ائمه معصومین هوای آدم رو داشته باشن، اون وقت خیلی کارا میشه. و کاری هم که آدم فکر میکنه که به ضررشه، نه راستی اگر به اونها واگذار کرد، هم هواشو داشتن، تکلیف خودشو انجام داد، خیرش درونه. شعری که یادم میاد اینه که مکرر دیگه عرض کردم تا بگم یادتون میاد، خیلی یادتون، که یک سنی این یه شعری گفته بود، نصف شعری که گفته بود خیلی بلند بود، این شعر خیلی شعر بالایی گفته بود، گفته بود که در ارتباط با این که اگر انسان تصمیمش جدی بگیره و توان به دلش بدهد، نیرومند میشه، قدرتمند میشه. گفته بود که زهره شیر شود آب ز پاداری دل. این اگر یک انسان این مقابل شیر قرار بگیره، اما در مقابل این شیر هی خودشو مقاوم کنه و پایدار باشه، زهره شیر هم آب میشه. زهره شیر شود آب ز پاداری دل. خب این معلومه که مجازه، شیر شیره، آدم هم هرچی باشه آدمه، اینجور نیست که از پایداریش زهره شیر آب بشه. زهره شیر شود آب ز پاداری دل، نصفه بعدش هرچی مخواست درست کنه نمیشه، یک کاری بکنه که این شیر درست بشه میمون. رفیقی داشت از نظر کسبی باش کار و کسب داشت، شیعه بود. او گفت تو که از علی ابن ابی طالب اینقدر دم میزنی، صحبت میکنی، حرف میزنی، تعریف میکنی، اگر این شعر رو ایشان درستش کردن من شیعه میشم. اینم سخت متوسل شد به حضرت که آقا یک کاری بکنید، عنایتی بکنید. شب خوابید حضرت رو، حضرت فرمودن بهش بگو زهره شیر شود آب ز پاداری دل، اسد الله گراید به هواداری دل. و جهتی که یادم میاد همینه که توی این شعر هوا داره، اینه که یادم میاد هوادار اسد الله. اون وقت اون شیر رو گفته بود، حضرت هم از القابشون اسدالله آوردن، اسدالله گراید به هوا داوی دل. بله، یعنی آقا از سمیر وقتی هوای این دل داشته باشن همین تو میشه. حالا اون وقت فوق همین حرف اینه که دیگه به وساطت این بزرگواران خدا هوای انسان رو داشته باشه، چی میشه؟ خدا هوای آدم باشه. وقتی راضی بشود خدا از انسان، خدا هوای انسان ده. اگر معصومین گاهی که میخواستن هوادار باشن، گاهی که از نظر ولاییشون میخواستن کار کنن، وقت کاری میکردن خیلی عجیب دیگه، برای هممون ساده است. این داستان رو خیلی وقتی که صحبتش نشد تو اصول کافی خاطرم میاد دیدم که وقتی اراده میکنن هوای کسی رو داشته باشن چه کار میشه؟ یک کاری بکنیم که اونا اراده کنن که هوا ما رو داشته باشن، اون وقت دیگه کار تمومه. این حدیث در کتاب شریف اصول کافی است. یک غلامی بود در شام، این مولایی داشت، اربابی داشت زمان از صادق علیه السلام، که این بسیار شرور بود، خیلی رزم اذیت میکردیم غلامش. با این غلام یه مقدار حرفشون شد، قال و قیل و صحبت شد و تصمیم گرفت ایشون غلامش بکشه. غلام فهمید که بله این تصمیم به قتل شده. خیلی ناراحت شد، چیکار کنم؟ به فکرش رسید فرار کنه، راه دیگه نداره، فرار کرد. فرار کرد، حالا کجا برم چه بکنم؟ این از دوستداران آقا حضرت صادق علیه السلام و معتقدین به امامت حضرت، گفت میرم خدمت آقا هرچی آقا فرموده. از شام فرار کرد، آمد مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام، جریانو گفت مولایی دارم، اربابی دارم، خیلی شرور رزل، منو زیاد اذیت میکنه و تصمیم قتل و کشتن منو داره و من فرار کردم آمدم خدمتتون، هرچی میفهمیدم اون کار بکنم. حضرت فرمودن برگرد سلام مرا به این اربابت برسون، به این مولای خودت سلام مرا برسون و بهش بگو که فلانی حضرت صادق علیه السلام گفتن که من غلام تو پناه دادم، تو هم پناهش بده. اینا بهش بگو. گفت آه خیلی شره، خیلی رزله، به این که شما هم چیزی فرمودید این دست از سر من بر نمیداره. حضرت فرمودن که برو، همه که میگن برو برو. این خب علاقمنده به حضرت، مطیع حضرت، حضرت میفهم برو بگو و برو. رفت و گفت چشم، حرکت کرد طرف شام و بیاد پیش همون مولاشو پیام حضرت رو برسونید چی میشه. اما دل دو دلش نبود، این همه تو ناراحت بود که چی میشه چی میشه، حالا آیا با این جمله حضرت کاری میشه نمیشه. همینطور که نگران بود، تو را که میامد به یک کسی برخورد کرد. من گاهی گفتم اینم حضرت جور کردن زهارم، به کسی برخورد کرد. تا به این غلام برخورد کرد، بهش نگاه کرد، گفت تو کجا میری؟ کی هستی؟ صورت تو نشون میده که انقریب کشته میشی، وجه و کوجه و مقتول. گفت عجب. آقا گفتم برو این جمله رو بگو، اینم دارم دیگه، وجه و کوجه و مقتول، اوضاع منم که اینه. گفت دست تو بینم، نگاه کرد، گفت ید و که ید و مقتول، دست تو هم نشون میده انقریب کشته، رجل و که رجل و مقتول. بالاخره گفت جسد و که جسد و مقتول، کل این قیافه تو نشون میده تو انقریب کشته میشی. اینه بدون این نگران و ناراحت که چی شد. آقا هم فهمدن برو، میخواد اطاعت بکنه. همین جناب گفت که زبونتو نگاه کنم، زبونشو تا نگاه کرد، گفت حامل پیغامی هستی که بر هر سنگ سختی بگویی برات نرم میشه. گفت سیار خود را افتاد، را افتاد، آمد مدینه و وارد شد توی منزل اربابشو، فهمید که آمده. دستور داد گفت بگیریدش، دستو بازش بندید. گفتش که باشه هر که میخواد بکنید، من یه پیغام دارم بگم بهت، بعد هر که میخواد بکنید. گفت چی؟ گفت من فرار کردم، رفتم محضر حضرت صادق علیه السلام. حضرت به من فرمودن که به تو یک پیغام بدم و به تو بگم که ایشان مرا پناه دادن، تو هم غلامت رو پناه بده که من پناهش دادم. دیگه وقتی بر اساس ولایت بخوان کار کنن، گاهی عادی حرف میزنن، هیچ خاصیتی در دل طرف قصی نمیده، اما وقتی رو ولایتشون بخوان کار کنن و به اذن پروردگار از قدرت خاصشون، مطلبی دیگری میشه. تا گفتم که سلام از نهایی حضرت برات دارم و حضرت سلام فرستادند و گفتن چنین و چنان، شروع کرد گریه، گفت حضرت صادق برای من پیام دادن، ایشان غلام مرا پناه دادن. شروع کرد گریه. بعدم گفتش که بدان بعد از این تو همکاری زندگی من، همکاری زندگی من، به این اکتفا نکرد. گفت من تو رو زدم، تو رو حضرت پناه دادن، تا وقتی که تو منو نزنی دل من آروم بود. این تازیانه، بردار منو بزن تا من آروم بگیرم، و الا دلم آروم نمیشه. تویی که حضرت تو رو پناه دادن. گفت من گذشتم چنین چنین. گفت هیچ راه نداره، باید هر طور شده منو بزنی تا من آروم بشم. و انجام شد. چی شده؟ یک اراده، هوا شو داشتم، حواس رو که داشتن اون بخیل میشه. حالا میگیم پروردگارا اگر تو این ماه رمضان لطف دین باشی که هوای ما رو داشته باشی. اگر میگیم یا بقیت الله، ما به نام عزیزان شما دوران سال رو میگذرانیم، حالا که ماه رمضانه، شما اگر عنایت کنید که ما رو پناه بدید، هوادار ما باشید، اون وقت چی میشه؟ اون وقت است که همه عنایت ها لطف ها نصیب انسان میشه. و اگر چنون که بخواهیم هوادارمون خدا و خدا از ما راضی بشه، دیروز حرفون به اینجا رسید که بخواهیم خدا از ما راضی بشه، باید از استغفار جدی این روزها فراموش نکنیم و از طریق استغفار وارد بشیم، معصیت هامون پشیمان باشیم، کارهای خلاف را نادم باشیم، تصمیم بر خوبی در تتمه اون بگیریم و هرچه بیشتر به تکلیف هامون از نظر فردی، اجتماعی، داخل زندگی، خارج زندگی، کوچکتر، بزرگتر عمل کنیم، اینا رو تصمیم بگیریم و استغفار کنیم. اون وقت است که خداوند متعال عنایت خواهد کرد، راضی میشه، راضی که شد اون وقته که حمایت او همه کار خواهد کرد. حالا الان هم عرض بکنیم پروردگارا، استغفار میکنیم از همه اون چی که تو از آن راضی نیستی به خاطر امید رضایت تو. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب. استغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي ألبستني الخطايا صوب مذلتي وجللني التباغض منك لباس مسكنتي. إلهي ألبستني الخطايا صوب مذلتي وجللني التباغض منك لباس مسكنتي وما تقلبي عظيم جنايتي. خدايا گناه دلم را میرونده، قلبم و قساوت گرفته، اجراح ندارم مگر این که تو توبم را قبول کنی. چقدر به تو بی‌اعتنایی کردم، چقدر غفلت داشتم، چقدر نفهمی های گوناگون از من سر زده، با این که به من عقل دادی، شعور دادی، رانمایی کردی، حرفا رو به من رسوندی، اما من نفهمی کردم. فهمی به توبت منک یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی. تو همین مناجاتشون مولا حضرت سجاد علیه السلام یه جمله یادمون دادن که ایفا آمد عرض نکنم، و اون جمله اینه که الهی ما انا به اول من عصاک فتوبت علی. من اول وقتی که این لطیفه شو شنیدم از یکی از عزیزان مهندسی که تو مجلسن شنیدم گاهی گفتن اسمو نبر، لذا حالا مطلب عرض میکنم که اینه: الهی ما انا به اول من عصاک و تبت علی، خدای من اول کسی نیستم که معصیت کردم و تو رو ببخشی، یعنی خدایا اگر تا کنون کسی تو رو معصیت نکرده بود میگفتم من اول کسی هم که معصیت کردم کار مشکله، تا حالا کسی خدا رو معصیت نکرده، من اول کسی هم که معصیت کردم، حالا صحبت بخشش کنم مشکله. یا اگر چنون که تو تا حالا کسی رو نبخشیده بودی من حالا میخوام که منو ببخشی، باز میگفتم کار مشکله، تا حالا کسی رو نبخشیدی حالا من بگم منو ببخش کار مشکله. اما نه خدا، هم قبل از من تو رو گناه کردم، هم قبل از این که منو ببخشی خیلی ها رو بخشیدی، اینه که کار ساده میشه کار آسون میشه. الهی ما انا به اول من اساک فتوبت علی. حالا دیگه با این توجه عرض میکنیم استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر ربی و توب الیه، استغفر ربی و توب الیه. یه کار دیگه که میکنیم اینه که آقا امام حسین رو میگیم شما واسطه بشید که وقتی حضرت واسطه بشوند دیگه کار تمومه، چه کار کنیم که آقا واسطه بشن؟ میگیم آقا امروز به یاد علی اکبر تو مرزدم میکنیم، به یاد ایشان مرزدم میکنیم، تقاضا داریم شما بیایید وسادت کنید، جان به قربانتون. آه وقتی یاد میکنیم که شما این عزیزتون به میدان که میخواستم بروند چی بر شما گذشته که نمیتوانیم بفهمیم، متأثر میشیم، منقلب میشیم. نوشتن وقتی جوانهای بنی هاشم نوبت آنها شد و اصحاب شهید شده بودن، اول کسی که آماده نبرد علی اکبر، آمدن بابا اجازه بدید، حضرتم معطل نکردن اجازه دادن. بعضی از ارباب مقاتل نوشتن آقا علی اکبر با جوانهای بنی هاشم ودعا کردن، چون قبل از همه رفتن طبق این مقتل، با قاسم ودعا کردن، با قمر بنی هاشم اون جعفر با جوونا ودعا کردن، زنها تو خیمان با اونا باید ودعا کنن، رفتن تو خیمان دیگه معلومه این بی بیاد دور علی اکبر دیگه، اگه مادر بوده در چه وضعی بودن، این اما جالی داشتن، خواهر سکینه در چه وضعیتی بوده. یه کسی میخواد سفر بسیار خوب مکه میخواد بره، اون وقت ودا دورش عزیزان شجون منقلبن، حالا مسئله میدان و جنگ و انچه بره همه معلومه که چی میشه، دورشون گرفتن. بعضی نوشتن یه مقدار طول کشید به نسبت زمان اون وقت، و طبع مطلب این بوده هر چه حضرت آروم میکردن این عمه رو اون عمه دیگه جلو میامده، اون آروم میکردن رباب جلو میامده، اون آروم میکردن سکینه جلو میامده. اینا که طول کشیده بمیرم، آقا گفتن زنها علی اکبر رو رها کن.